الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نکته چهارم بحث مربوط به بررسی مقتضای تحقیق در ما نحن فی و تعیین نظریه مطابق تحقیق در این خصوص بود که عرض کردیم تحقیق در این خصوص نیاز به آن دارد که صور و حالات متصور بین دلیلی خاص و عام بررسی شود و در هر صورتی جداگانه راجع به قول مطابق تحقیق در دوران بین تخصیص و نسخ نظر داده شود. صورت اول در جلسه قبل گذشت. صورت دوم این است که دلیل خاص منفصل و متأخر از دلیل عام صادر شده باشد، در حالی که هنوز وقت عمل به عام نرسیده است. در این خصوص در دو مقام باید بحث شود. اولا این که آیا ناسخ بودن دلیل خاص نسبت به عام امکان عقلی دارد یا خیر، و در مقام دوم علی فرض امکان بحث شود که آیا متفاهم از دلیل ناسخ بودن آن است و یا اینکه مخصص بودن آن می باشد. ناسخ بودن آن است و یا مخصص بودن. اما اینکه نسخ ممکن است یا خیر، یعنی مقام اول، دو نظریه وجود دارد. نظریه اول این است که نسخ امکان عقلی دارد. این نظریه را شیخ طوسی رضوان الله تعالی در کتاب العده به شیخ مفید و گروهی از اصحاب شافعی و سایر مذاهب اهل سنت نسبت دادند. ابن فراء هم در کتاب العده فی اصول الفقه این نظریه را به استادش یعنی حسن ابن حامد و اکثر اصحاب شافعی و اشاعره نسبت می دهند، هم ابن فراء و هم شیخ طوسی در یک عصر زندگی می کردن. هم اون العده می نویسه، هم این اون العده می نویسه، اون در شیعه و این در اهل سنت. استاداشون هر دو کنیشون تقریبا ابو عبدالله. شیخ مفید البته استاد اصلی سید مرتضی محسوب میشه، ولی خب شیخ طوسی مکرر از ایشون به شیخونا یاد میکنه. شیخونا ابو عبدالله، شیخ و استاد ابن فراء هم ابو عبدالله حسن ابن حامد. یعنی جانب کتاب اون العده می نویسه، اینم العده می نویسه، اون العده فی اصول الفقه، این العده فی اصول الفقه. واقعا مسابقه علمی بوده، جدا مسابقه وجود داشته. المبسوط شیخ می نویسه، بعد از اون که سرخسی المبسوط می نویسه در اهل سنت. مسابقه زیبای علمی، همزیستی کاملا با هم داشتن بدون این که احدی متعرض دیگری بشه و خدای نکرده بخواد اونو نابودش کنه و یا زیر پاشو خالی کنه. اینا نبوده، واقعا مسابقه علمی بود. دلیل اینها بر جواز این است که نسخ رفع و اعلان پایان یافتن حکم بعد از ثبوت اون برای یک موضوعی است و این معنا در هر کجا که حکم برای موضوعی ثابت شده باشد امکان تحقق دارد و رسیدن وقت عمل با نرسیدن وقت عمل به عام دخالتی در امکان رفع اون حکم بعد از ثبوتش ندارد. بزرگواران اینو میگن، میگن مگر نسخ رفع حکم بعد از ثبوته نبود؟ این رکن مورد نیازش این است که حکم ثابت شده باشه. خب حکم که ثابت شده، عام صادر شده، حالا وقت عمل بهش نرسیده، این مانع از ثبوت حکمش که نمیشه که. اگر حکم ثابت است، امکان رفع اون هم وجود داره، فرق نمی کند که وقت عمل به اون حکم برسد یا وقت عمل به اون حکم نرسه. لذا نسخ ممکنه، همطور که تخصیص هم ممکنه. میدونه آقا مولا اعلان کنه پایان این حکم را به لحاظ پایان مصلحت موجود در اون، میتواند حکم کند به این که نه، با وجودی که مصلحت درش وجود دارد، با این وجود مورد نظر شارع از اول این فرد نبوده، از اول اصلا داخل در موضوعش نبوده، همش تعلق به غیر این گرفته. نظریه دوم این است که نسخ امکان عقلی در اینجا ندارد. این نظریه را شیخ طوسی به معتزله و اکثر اصحاب ابو حنیفه و بعضی از اصحاب شافعی نسبت داده است و خود شیخ به تبع استادش سید مرتضی در از ذریعه همین نظریه را اختیار کرده و قائل به عدم امکان نسخ در این صورت دوم است. شیخ طوسی بعد از این که به این دو نظریه اشاره می کند و می فرماید همین نظریه دوم نظریه قوی به نظر ما می باشد برای اثبات عدم امکان نسخ در این صورت، می فرمایند دلیل بر عدم امکان نسخ این است که قول به جواز نسخ در این صورت برگشت دارد به این که خداوند متعال از نفس اون چه که به او امر کرده است نهی نماید. چون وقتی خداوند به یک چیزی امر می کند، به انجام مثلا یک عملی دستور می دهد، و قبل از این که وقت عمله به آن برسد از اون شی به اینه نهی میکنه، در حقیقت از اون چی که امر به آن کرده است نهی نموده است. و این از دو منظر قبیح است، از چیزی نهی کنه که امر به آن کرده، هنوز عملش هم نرسیده. خب اگر بنا بود که عمل نکنه چرا امر بهش کردیم؟ اگر بنا بود عمل کنه که وقت عملش نرسیده بود. منظر اول این که این است که این فعلی که از اون نهی کرده است از دو حالت خارج نیست، یا یک فعلی است که ذاتاً قبیح است، یا یک فعلی است که ذاتاً حسن است. به تعبیر دیگر یا فعلی است که مصلحت ذاتیه دارد، یا فعلی است که مفسده ذاتیه دارد. اگر قبح ذاتی یا مفسده ذاتی دارد امر به آن قبیح است. و چرا ابتداءً شارع امر به اون کرد؟ اگر حسن ذاتی و مصلحت ذاتی دارد نهی دوباره از آن قبیح می باشد و این موجب می شود که شارع مقدس بعد از این که نهی از این شیء می کند به صورت نسخی فاعل قبیح شناخته شود. یعنی آقا یک مفسده داشت چرا از اول اصلا امر بهش کردی؟ اگر مصلحت از اول داشته چرا الان نهی ازش میکنی؟ و خداوند متعال منزه است از این که مرتکب قبیح شود. منظر دوم این است که چون این چیزی منجر به بداء می شود، به این دلیل که اگر این چیزی که به آن امر کرده بود به همون حالتی که قبل از امر برخوردار از آن بود باقی است و در این حال شارع مقدس از آن نهی می کند، این دلالت دارد، بله نهی شارع دلالت خواهد داشت بر این که بله چطور گفتیم؟ دوباره ببینیم که چین به نظرم آمد کامل نشد. چی گفته شد؟ چطور نوشتید؟
چون چیزی که بخوام شارع مقدس هم کرده بود به همون حالت قبل از هم از اون برخوردار و باقی و در این حال شارع مقدس از اون نهی بود. نهی دلالت دارد،
این نهی دلالت دارد بر این که حال واقعی اون چه به او امر کرده بود یعنی برخورداری اون از مفسده در حال حاضر برای او روشن شده است، در حالی که در گذشته روشن نبوده. و اگر عکس قضیه باشد روشن می شود که عالم به حقیقت این عمل نبوده است و هر یک از اینها موجب بدا است، بدا یعنی بفرد و بدا در حق حضرت حق تعالی از اون جهت که منجر به جهل می شود جایز نیست.
لازم دوم چون تبدل
رأیش
می دارد
محال احسن تو. اینم استدلال دومی که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در منحنفی برای اثبات عدم امکان مطرح میکنن. این اختلاف نظر در میان متأخرین هم استمرار پیدا کرده است. محقق خراسانی در کفایه در ابتدای بحث از نسخ و حقیقت آن می فرماید فلا محیسه ان کونهی مخصصن و بیانن له. ظاهر این عبارت این است که ناسخ بودن دلیل خاص ممکن نیست، امکان نداره. فلا محیسن، فلا محیسن یعنی چاره ای نیست دیگه، چاره ای نیست از این که مخصص باشد، یعنی این که ناسخ نمیتواند باشد. لذا ظاهر عبارت ایشون در اون ابتدا که میگه فلا محیسن کونهی مخصصن و بیانن له، در اینجا حتما این دلیل خاص فقط مخصص است و چاره جز این نیست. ظاهر عبارتش اینه که ناسخ بودنش امکان نداره. سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و حضرت امام هم بر همین عقیده هستند. این دو بزرگوار هم اصرار دارن به این که در این فرض امکان ندارد اگر وقت عمل به عام نرسیده است این دلیل خاص مخصص باشد، و به تعبیری شرط ناسخ بودن دلیل ناسخ و شرط امکان ناسخ بودن دلیل ناسخ چی میدونن؟ این که وقت عمل به عام رسیده باشد. میگن حتما باید این باشه، اگر این نباشه اصلا امکان ندارد. اما محقق خراسانی در ادامه و زیل این بحث بعد از این که نسخ را به دفع حکم و نرفع آن تفسیر می کند می گویند نسخ حتی در صورت صدور دلیل خاص قبل از حضور وقت عمل به عام جایز می باشه، امکان داره. برای یکی از موارد است که صدر و ذیل کلام آخون با هم اصلا سازگاری نداره. اونجا میگه فلا محیسن تا مطرح میکنه ازادار الان بین این دوتا و دلیل خاص قبل از وقت عمل آمده باشد فلا محیسه الا من ان یکون مخصصا. اینجا در ذیل بیان در یک صفحه بعد تصریح میکنه بین که اگر خدمت شما عرض بشه دلیل خاص قبل از وقت عمل به عام هم رسیده باشد میتواند ناسخ باشد.
نمیشه با اونجا مرحوم آخوند رحمت الله علیه نیاز که ناسخ است نسخ منی رفقی
میشه این توجیه رو مطرح کرد، ولی خب با اذعان میگه این نسخ حداقل وارده برای ایشون که اگر نگاهتون نگاه مشهور بود که فلا محیصه، یعنی بناءً علی ان یکون الناس به معنی رفع الحق کما هو المشهور، این توجیه قابل طرحه، درسته که بگیم آه ایشون ابتدا میفرمه فلا محیصه، یعنی بنابر این که ما نس را چکار کنیم به معنی رفع بگیریم، بعد که میاد در حقیقت نسخ وارد میشه میگه نسخ دفع الحکم است نه رفع الحکم، میگه برای این اساس خدمت شما عرض بشه که همونطوری که مخصص بودن احتمال دارد ناسخ بودن هم احتمال داره، این توجیه قابل تر هست، اما حداقل این اعتراض با آقای آخوند وارد میتونه بشه که شما حداقل در ابتدای کلامتون مخصص بگید بنابر این که به معنای رفع الحکم باشد، تا این تناقض ظاهر پیش نیاد. ولی قطعا شاید آقای آخوند الان بود به ما میگم میگه شمالیتون نبود دیگه، من اولی رو به این اعتبار گفتم دومی رو به اعتبار دیگه گفتم. بله خدا رحمت کنه شیخ اعظم رو. چی بودن آقا، کی بودن دو الان چی داره میشه؟ میگن که شیخ یک روز رفته بودن به مسجد، خب در صبح اصلا تو مساجد بود دیگه، یک کسی داشت حالا یا رسائل شیخ رو یا مقاصد شیخ رو، همون زمان تدریس، چون در زمان خود شیخ تدریس رسائلشون شروع شده بود، یعنی به دیگه درس میدادن کتاب، بعد هم نیست حالا رسائل یا مقاصد در حالات داره، داشت درس میداد، درس میداد و خلاف اون چه که نظر شیخ بود توضیح میدن، یعنی مقصود شیخ رو خوب بیان نمی کرد، یه چیز دیگه می گفت، مثلا نمی فهمید حرف شیخ. حالا اگر ما اونجا باشیم فورا آقا برخورد میکنیم و چه نوع بیانه، نمیدنم آقا مؤلف زنده است درست نیست، هیچی نمی گه. میاد فردا در سر درس می بینم خیلی محزون شیخ و تا میگن گریه کرد، به اینجا منجر شد، حتی سوال کردن گفتن، گفت که بله من دیروز در مسجد بودم آقای داشت اینو تدریس میکرد، خب خلاف مقصود ما داشت میکرد، قصه و ناراحتیم از اینه که خب ما هم در سر دست به هر حال مطالب اعلام از محققین رو داریم توضیح میدیم، میگیم مقصودشون اینه، چه بسا ما هم حرفای اونها رو خوب نفهمیم، او چیز درک نکنیم بعد به اونها نسبت بدیم، خب همونطور که من اونجا ناراحت شدم اونها هم که الان در قید حیات نیستن ناراحت میشن. ببینید آقا چی شده، ببینید یعنی اصلا نگاه ها متفاوت شد، فرق کرده، خیلی فرق شی اونجا متعرض نمیشم که آبروی طرف رو ببره، خدمت شما عرض بشه تر درس هم اسم نمیبره کی بوده اصلا، با این بیان چند تا نکته را تذکر میده، اولا اینکه ممکنه شما نتونید حرف من رو بفهمید، هم محترمانه در چه قالبی نیومد بگه آقا ادهی کتاب مسائل من رو تدریس میکنن حالیشون نیست آقا چجور دارن تدریس میکنن، ما باشیم متاسفانه اینطوره دیگه، بیم علم میکنم حرف ما رو نمیفهمن بدتر، نه اصلا و اولا در این قالب که اون آقای خوب روشن نشده بود نفهمیده بود، چه بسا ما هم بعضی از حرفای آقایون رو نفهمیم باعث ناراحتشون بشه، این تقوا رو کجا دیگه میشه پیدا کرد، نظیرش کجا هست دیگه، نیست متاسفانه. اعاظمی مثل محقق عراقی، محقق حائری و شهید صدر هم معتقد به جواز و امکان نس شده اند و آن را در قبل از حضور وقت عمل به عام محال نمی دانند. و اما محقق نائینی
نه همه
این
بزرگان
میگیرن دیگه،
درسته؟
بله
این بزرگان که
قاعده این کنن
نشد دیگه،
باید به معنی نه بعضی اینو معنی رفع الحکم میگیرن. آره آره حالا آره بیان میکنیم. آره ما گفتیم دو نظریه درسته آن؟ سه نظریه شده. آره این در اون اول و سه نظریه. نظریه سوم نظریه است که محقق ناینی مطرح کرده اند. ایشون قائل به تفصیل در اینجا شده اند و می فرماید اگر حکم مجعول در عام از قبیل احکام مجعول در قضایای خارجیه یا قضایای حقیقیه موقت باشد، نسخ اون قبل از حضور وقت عمل به عام ممکن نیست، و اما اگر از قبیل احکام مجعول در قضایای حقیقیه غیر موقت باشد، نسخ آن قبل از حضور وقت عمل به آن ممکن است. یعنی بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه موقت، قضایای حقیقی غیر موقت تفصیل داده. در حقیقیه غیر موقت نسخ ممکن، ولی در اون دو تای دیگه نسخ ممکن نیست. اینم نظر سوم، اما تحقیق مطلب ان شاء الله.